بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عرض کردیم که بنابر طریقیت ما چه دلیل بر حجیت خبر واحد را بناء عقلا بدانیم و چه آیات و روایات بدانیم. قاعده اقتضا می کند که اگر دو خبر واحد متعارض بودند و متکافئ و هیچ گونه رجحان و مزیتی در یکی از اونها وجود نداشت، قاعده اقتضا می کرد تساقط را. تنها در یک صورت که اگر دلیل بر حجیت خبر واحد آیات و روایات باشه و ما اطلاق در آیات و روایات را اطلاق شمولی بگیریم، نه اطلاق ذاتی، اون وقت گفتیم که قاعده اقتضای تخییر می کند. لکن خب این دو مرحله داره که هیچ یک از دو مرحله مبناً مورد قبول نیست. یکی این که دلیل بر حجیت خبر واحد آیات و روایات نیست اساساً، بلکه همون بناء عقلاست که در باب حجیت خبر واحد مطرح شد. و ثانیاً اگر ما آیات و روایات رو هم دلیل بر حجیت بدانیم، ما اطلاق شمولی رو قائل نیستیم. ما در باب مطلق و مقید همون مسئله اطلاق ذاتی و اطلاق من حیث و هو را مطرح کردیم و می گفتیم که اطلاق شمولی ولو اینکه نسبت به مشهور هم داده شده، لکن شاید اطلاق شمولی اصلا غیر معقول باشه. چرا؟ برای اینکه لفظ انسان فقط از موضوع له خودش حکایت میکنه، لفظ رقبه تنها دلالت بر ماهیت داره و اما مصادیق و تکسرها اینها خارج از مفاد لفظ و خارج از طبیعت و ماهیت هستند. به هر حال اطلاق لحاظی و اطلاق شمولی این برخلاف تحقیق بود، لذا ما می توانیم به صورت کلی این معنا رو ادعا بکنیم که قاعده در مورد خبرین متعارضین متکافئین اقتضای تساقط می کند بنابر طریقیت. و اما بنابر سببیت دیگه من بحثش رو مفید نمی بینم، برای اینکه سببیت خودش یک مبنای غیر صحیح و یک مبنای غیر واقعی است. حالا بیاییم بشینیم بحث بکنیم که آیا روی مبنای سببیت اون هم قاعده چه اقتضا داره، برای اینکه روی مبنای طریقیت هم بحث قاعده تنها یک بحث علمی بود، برای اینکه ما در اینجا اخبار علاجیه داریم، روایات در مورد خبرین متعارضین داریم، و اگر قاعده یک اقتضایی داشته باشه و روایات یک اقتضاء دیگر که واقعش هم همینه، خب ما مجبوریم روایات علاجیه رو ملاحظه بکنیم. اخباری را که در مورد خبرین متعارضین وارد شده ملاحظه بکنیم. لذا روی همون طریقیت هم بحث قاعده تنها جنبه علمی داره، و شاید هم گاهی در آینده که ان شاء الله بحث میکنیم بعضی از مشکلات رو هم برای ما به وجود بیاورد. اما بحث روی مبنای سببیت دیگه به نظر من بحث بیفایده ایست و باید از این بحث بگذریم. خب حالا بحث مهم ما و بحث اساسی ما که نتیجه عملی برش ترتب پیدا میکنه این است که آیا خبرین متعارضین متکافئین، چون اونجایی که ترجیح داشته باشه اون یک بحث بعدی خواهد بود، و ان شاء الله در خبرین متعارضین غیر متکافئین اون هم یک بحث مستقل جداگانه ای خواهیم داشت. فعلا خبرین متعارضین متکافئین از نظر قاعده تساقط بود، اما از نظر فتاوا چطور؟ از نظر روایاتی که در مورد خبرین متعارضین وارد شده آیا حکم چیه؟ از نظر فتاوا این معنا مسلمه، یه و شهرت محققه بر این قائمه که خبر این متکافئین تساقط نمی کنند و قاعده که اقتضای تساقط می کند اینجا پیاده نمی شود. حکم الله بر خلاف قاعده در اینجا تحقق داره و بلکه ادعای اجماع هم روی این معنا شده که اجماع منقول هست بر اینکه خبرین متکافئین لا یتساقطان. ولی خب پیداست که اولا این اجماع منقوله و ثانیا این اجماع بر فرض تحقق و تحصلش اصالتی نداره در این باب، بلکه مستند اجماع روایاتی است که در این باب وارد شده، روایاتی است که در مورد خبرین متکافئین وارد شده و ریشه مسئله در رابطه با همین روایات. این روایات عرض می شود که با یک نظر اجمالی می توانیم بگوییم که اینها دو طائفه هستند و با یک نظر دقیق تر که مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف روایات رو تقسیم کردند، اینها چهار طائفه هستند. اما با نظر اجمالی یک طائفه از روایات مقتضای اونها تخییر رسمند که خبران متعارضان متکافئان حکمش عبارت از تخییره که بعد حالا ما انشاءالله این تخییر رو معنا می کنیم که آیا این تخییر تخییر در مسئله اصولیه است یا تخییر در مسئله فرعیه، این یک بحث دقیقی داره که به دنبال همین بحث انشاءالله بحث می شود. حالا اجمالاً یک طائفه از روایات وارده در متکافئین دلالت بر تخییر می کند و طائفه دیگر دلالت بر توقف می کنه، می گوید در مواجهه با خبرین متکافئین وظیفه عبارت از توقفه که حالا اینم باید بعد انشاءالله بحث بکنیم که آیا مقصود از توقف توقف در مقام فتوا دادن یا توقف در مقام عمل، که این هم انشاءالله بحث می شود. پس ابتداءً این دو طائفه وجود دارند، یک طائفه دلالت بر تخییر میکنه و یک طائفه دلالت بر توقف. منتها مرحوم محقق نائینی هر یک از این دو طائفه را به دو بخش تقسیم کرده و به دو طائفه منقسم نموده، به این صورت که فرموده اون روایاتی که دلالت بر تخییر می کند، بعضی از اون روایات مفادش تخییر به نحو اطلاق بدون تقید به زمان حضور امام علیه السلام، و بعضی از همون روایات تخییر در زمان حضور رو دلالت میکنه. پس این طائفه‌ای که داله بر تخییره به دو قسم منقسم میشود، یک قسم تخییر مطلق، یک قسم تخییر مقیدن به زمان الحضور و با ذکر زمان حضور. و همینطور اون طائفه ای که دلالت بر توقف میکنه، اون هم منقسم میشود به دو طائفه. یک طائفه دلالت بر توقف مطلق داره بدون اینکه تعرضی نسبت به زمان حضور داشته باشد، و یک طائفه دلالت بر توقف با ذکر زمان حضور داره. پس روایات تخییر علی قسمین و روایات توقف هم علی قسمین. خب اینجا یک نکته ای هست و اون این است که مرحوم شیخ انصاری استاد کل علی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب شریف رسائل ادعا فرمودند که روایات داله بر تخییر اینها تواتر داره، ادعای تواتر کردن در روایات داله بر تخییر، در حالی که وقتی که انسان به مزان این روایات مراجعه می کنه و به کتب احادیث در این رابطه مراجعه می کنه، می بینه مسئله به این صورت نیست. نه تنها تواتر نداره، بلکه خیلی با تواتر فاصله دارد. حالا محل این روایات کجاست؟ این روایات را صاحب وسائل در کتاب القضا در باب نهم این روایات را ذکر کرده، و همینطور مرحوم حاجی نوری هم در مستدرک الوسائل، ایشون هم در بعضی از روایات تخییر رو که صاحب وسائل تعرض نکرده، ایشون در اونجا متعرض شده، در حالی که مجموع روایاتی که صاحب وسائل در همین باب نهم ذکر کرده به ذمیمه روایاتی که صاحب مستدرک در همین باب ذکر کرده، مجموع روایات داله بر تخییر لا تتجاوز و ان سبعه، هفت روایت داله بر تخییره که اینها بعضیاشون هم از لحاظ سند محل اشکاله و بعضیاشون هم دلالت روشنی نداره و از جمله این هفت روایت دو روایتی بود که ما در اوائل بحث تعادل و ترجیح اگر نظرتون باشه مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه به دو تا روایت در مسئله جمع بین عام و خاص استدلال کرده بودند بر خلاف اون قاعده‌ای که در جمع بین عام و خاص مطرحه، که یکیش یادم روایتی بود که وارد شده بود فی رکعت الفجر که راوی سوال میکنه که دو روایت به ما رسیده، یکی میگوید صلها فی المحمل، دیگری میگوید لا تصلها الا علی الارض. حالا ما در برابر این دو روایت چه کنیم؟ اونجا بود که ظاهراً به ایه ما اخسته من باب تسلیم کان سواباً درش وارد شده بود. مجموع روایات داله بر تخییر عبارت از هفت روایت، اون وقت چطور می شود ادعای تواتر در باره این روایات بشه؟ فقط چیزی که در اینجا مطرحه این است که اونهایشون که از نظر سند قصور داره و فی نفسه قابلیت استناد و احتجاج نداره، چون مورد استناد مشهور قرار گرفته و مشهور به روایات تخییر عمل کرده اند، ما بیایم ضعف سندشون رو با استناد مشهور جبران کنیم و به این روایات عنوان حجیت رو بدهیم. اما بخواییم ادعای تواتر در این روایات داشته باشیم، با ملاحظه کتاب وسائل و مستدرک الوسائل ما به بیش از هفت روایت برخورد نکردیم. و همینطور روایات داله بر توقف هم اونها ظاهرن مجموعاً 4 روایته که دلالت بر توقف میکنه. 7 داله بر تخییر و 4 داله بر توقفه. ولی خب مجموعاً این روایات داله بر تخییر و روایات داله بر توقف مقتضای قاعده رو از دست ما میگیرند. نظرتون هست که گفتیم روایات متعارض نسبت به نفی ثالث حجیت داره، روایات تخییر مسئله تساقط به عنوان لازمش او را نفی میکنه وقتی که میگوید تو مخیری یعنی تساقط، نه روایات داله بر توقف هم مسئله تساقط رو نفی میکنه، برای اینکه اگر روایتین متساقطین باشند، اگر تساقط در کار باشه مسئله توقف مطرح نیست. خب انسان دو روایت رو کنار میگذاره، به دلیل فوق یا به اصل براءت یا استصحاب یا امثال ذلک مراجعه میکند. پس خود روایات توقف هم اینها نافی تساقط هستند، لذا هر دو روایت در این جهت مشترکند که مسئله تساقط در خبرین متکافئین مطرح نیست. حالا انما الاشکال در خود اینها، ما چه کنیم با این دو دسته از روایات؟ و به قول مرحوم محقق نائینی، با چهار دسته از این روایات چه معامله ای باید بشود و چجوری بین این دو دسته از روایات جمع بکنیم؟ اینجا نظرهای مختلفی در رابطه با جمع بین این دو طائفه یا چهار طائفه از روایاتی که در باب تخییر و در باب توقف وارد شدن، جمع بین اینها به چه صورتی تحقق پیدا میکنه؟ آیا با اینها هم معامله تعارض کنیم یا یک راهی وجود داره که ما میتونیم رفع تعارض بکنیم و بین این دوتا جمع بکنیم؟ چه معامله ای باید کرد با این دو دسته از روایات؟ اینجا مرحوم محقق نائینی علی الله مقامه الشریف برای جمع بین این دو طائفه و یا در حقیقت چهار طائفه یک راهی رو ذکر کردند که خوب دقت بفرمایید راه ایشون رو ببینیم که چه باید گفت. آیا راهی که ایشون اتخاذ فرمودند راه صحیحی است و همین راه باید انتخاب بشه یا نه؟ ایشون می‌فرماید که اولا، خوب دقت بفرمایید، در هر یک از این دو طائفه گفتیم دو طائفه وجود داره، در طرف تخییر دو طائفه وجود دارد، در طرف توقف هم دو طائفه وجود داره. معنا رو بررسی بکنیم، ببینیم آیا این دو طائفه ای که در هر یک از دو طرف واقع شدند، آیا بین اینها منافاتی وجود داره؟ بین اینها تعارضی تحقق داره یا اینکه نه بین اینها معاندت و منافرتی وجود نداره. ایشون می‌فرمایند بین اون دو طائفه ای که در تخییر وارد شده و همینطور بین اون دو طائفه ای که در توقف وارد شده بین خودشون معاندتی وجود نداره. چرا؟ برای خاطر اینکه یکیشون تخییر مطلق رو میگوید، یکیشون تخییر در زمان حضور رو میگوید. اونی که تخییر در زمان حضور رو دلالت میکنه، او که مفهوم نداره. او نمیگه تخییر در زمان حضور و عدم تخییر در غیر زمان حضور، مفهومی برای او وجود نداره، فقط متعرض زمان حضوره. لسانش در رابطه با زمان حضوره و الا مفهومی برای او تحقق نداره. گذشته از این که ما به طور کلی اصلا اساس مفاهیم رو منکریم، ما حتی در باب مفهوم شرط که در رأس مفاهیم قرار گرفته و عمده در باب مفاهیم، ما همون مفهوم شرط رو هم در جای خودش نپذیرفتیم، تا چه برسه به اینجاها که عنوان هم عنوان شرط و قضیه شرطیه و مفهوم شرط نیست. پس روایات داله بر تخییر اون دو بخش این طائفه بینش منافاتی نیست، ولو اینکه یکیشون تخییره مطلق رو دلالت داره و یکی تخییر در زمان حضور رو، و همینطور روایات داله بر توقف بین دو بخش خودشون منافاتی تحقق نداره. خب این یه محاسبه که ما رفع تنافی از این بُعد رو انجام دادیم. وقت میایم سراغ این معنا، حرف محقق ناینی رو داریم نقل میکنیم، میایم سراغ اون بخش دوم از هر طائفه ای با بخش دوم با طائفه دیگر، یعنی این معنا رو بررسی میکنیم. روایات داله بر تخییر در زمان حضور در مقابل روایات داله بر توقف در زمان حضور، اینا رو باید چه معامله‌ای باشون انجام داد؟ ایشون می‌فرماید اولا تعارض این دوتا تعارض به نحو تباینه، تعارض به نحو کلیه، نه مسئله عموم و خصوص من وجهه، نه مسئله عموم و خصوص مطلقه، بلکه هر دوشون در زمان حضور وارد شدن. یکی میگوید التخییر فی زمن الحضور، دیگری میگوید التوقف فی زمن الحضور. لذا تباین و تعارض به نحو تباین بین این دو دسته وجود داره و می‌فرماید ما فعلا در این رابطه دایی نداریم که ببینیم تعارض بین این دوتا به چه صورت حل میشه. چرا؟ برای اینکه این مربوط به زمان حضوره، هر دوشون مسئله زمان حضور رو مطرح کردند، یکی تخییر در زمان حضور، یکی توقف در زمان حضور. و ما چون در زمان غیبت هستیم و زمان حضور نیست، دیگه حالا وجهی نداره که بنشینیم و ببینیم این دو دست روایتی که یکیشون تخییر در زمان حضور رو دلالت داره و دیگری توقف در زمان حضور رو و تعارضشون هم به نحو تباین و به نحو کلیه، بین اینها باید چه معامله ای بشه. او فعلا برای ما بلا فائده و خارج از محل ابتلاء ماست. پس این بعدش هم کنار میره. خب حالا ایشون اینجا یک فرمایشی دارند. اون بعد قصه رو ملاحظه می کنیم. دو بخش اول از هر طائفه ای رو ما بررسی می کنیم. روایات داله بر تخییر به نحو اطلاق و روایات داله بر توقف به نحو اطلاق. اینا رو حالا باید بررسی کرد که دیگه صحبت زمان حضورم در این روایات نشده. این به نحو اطلاق تخییر رو دلالت داره، اون هم به نحو اطلاق عرض می شود توقف رو دلالت داره. اینجا ایشون یک فرمایشی دارند که انسان خیلی با شگفتی برخورد می کنه به این حرف و اون اینه. خوب دقت بفرمایید. می فرماین نسبت بین این دوتا مثل نسبت بین اون دوتای قبلی نیست. اون دوتای قبلی نسبتشون تباین بود. او می گفت تخییر در زمان حضور، دیگری هم می گفت توقف در زمان حضور. اما اینجا ایشون می فرماید نسبت عموم و خصوص من وجه طرفینشو که توجه کردید، روایات داله بر تخییر مطلق با روایات داله بر توقف مطلق، ایشون می‌فرماید نسبتش عموم و خصوص من وجهه. که هرچه انسان فکر بکنه که به چه مناسبت عموم و خصوص من وجهه، در عموم و خصوص من وجه یک ماده اجتماع لازمه و دو ماده افتراق لازمه. آیا دو ماده افتراقی که شما در اینجا تصور می کنید عبارت از چیه؟ و ماده اجتماعی که شما تصور می کنید عبارت از چیه؟ روایات داله بر تخییر، فرض کنیم حالا در باب اطلاقم همون اطلاق شمولی رو بگیم که مثلا خیلی روشن تره، روایات داله بر تخییر میگوید که چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. روایات داله بر توقف هم میگوید که چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت. آیا اطلاق هر دو نسبت به زمان حضور و غیبت اقتضا می کند که نسبت عموم و خصوص من وجه باشه، یا اینکه اینجا هم همون نسبتی که در بخش دوم وجود داشت که تعارضش تعارض به نحو تباین بود و به نحو کلی بود، همون تعارض به تباین هم در اینجا تحقق داره؟ لکن ایشون این مسئله رو ذکر می فرماین بدون اینکه در این رابطه توضیحی هم بدهند. می فرماین اخبار داله بر تخییر مطلق با اخبار داله بر توقف مطلق نسبتشون عموم و خصوصه. این عموم و خصوصه من وجه پیدا شد، این یک مسئله است که برای ما هیچ روشن نیست و حتی احتمالی هم انسان در این رابطه نمیتواند بدهد. همین رو سوال کردیم، سوال همینه، سوال از ایشون همینه. و همین اصلا ذکر نکردن که ماده اجتماع کجاست و دو ماده افتراق کجاست. ماده اجتماع و دو ماده افتراق نداره، هر دو هم زمان حضور رو میگیرن هم زمان غیبت رو. این که انه تصریح میکنه فی کلتا الحالتین، اونم تصریح میکنه فی کلتا الحالتین. اگر اخبار داله بر تخییر به همین صراحت مسئله رو مطرح میکرد، میگفت فی زمن الحضور و القیبت معن، اخبار داله بر توقفم میگفت فی زمن الحضور و القیبت معن. شما می گفتید نسبت بین این دوتا به لحاظ تعارض چه نسبتیه؟ نسبت تباینه. این در هر دو حالت مسئله تخییر رو مطرح می کنه، اون هم در هر دو حالت مسئله توقف رو مطرح می کند. چطور میشه نسبت بین اینها عموم و خصوص من وجه باشه؟ لکن خب حالا عرض کردم ایشون چنین فرمایشی دارند بدون اینکه در این رابطه توضیحی هم ذکر کرده باشند. خب میفرماین نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. خب حالا نسبت وقتی که عموم و خصوص من وجه شد، لازمش اینه که این دوتا دلیل در صف واحد واقع بشوند و در رتبه واحد قرار بگیرند، برای اینکه هر کدام یک ماده افتراقی دارند و در ماده اجتماع هم متعارضند. حالا یک راهی ایشون پیدا کردند که این دوتا رو از رتبه واحده بیرون ببرند و یکیشون رو حاکم بر دیگری قرار بدند و مقدم بر دیگری قرار بدهند. راهی رو که برای این معنا ایشون ذکر میکنن اینه. خوب دقت بفرمایید، میفرمایند که این اخبار عرض میشود که داله بر تخییر مطلق را ما، خوب دقت کنید، این را یک طرف قرار میدیم، بخش دوم از طائفه دوم را هم یک طرف، یعنی میگیم یک طرف میگوید ات تخییر مطلقا، اون بخش دوم اون طرف میگوید توقف در زمان حضور. این دوتا چه نسبتی دارند؟ اینی که میگه ات تخییر مطلقا با اونی که میگه التوقف فی زمن الحضور، اینا نسبتشون چیه؟ عموم و خصوص مطلقه، برای اینکه این مطلقا تخییر میگه، او میگه نه در زمان حضور توقف، به لحاظ اینکه او توقف رو در زمان حضور مطرح کرده به عنوان یک خاص در مقابل اخبار تخییر مطرح میشه، یعنی اون بخش دوم تخصیص میزنه اخبار تخییر رو. تخصیص که زد نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشه که مورد اخبار تخییر اختصاص به زمان غیبت پیدا میکنه، برای اینکه دلیل توقف در زمان حضور اطلاق دلیل تخییر و یا به تعبیر دیگر عموم دلیل تخییر رو بهش ضربه وارد کرد، زمان حضور را از این اطلاق بیرون برد، زمان حضور را از این عام بیرون کشید. نتیجه این شد که اخبار تخییر با ملاحظه دلیل توقف در زمان حضور اختصاص به زمان غیبت پیدا کرد. وقتی که اختصاص به زبان غیبت پیدا کرد، اینجا انقلاب نسبت تحقق پیدا میکنه، یعنی همین روایات تخییر که نسبتشون با اخبار توقف به فرمایش ایشون عموم و خصوص منوج بود، حالا انقلاب نسبت پیدا شد، یعنی شد اخبار تخییر مختص به زمان غیبت. اون وقت اخبار تخییر بعد از اختصاص به زمان غیبت، وقتی که در مقابل اخبار توقف مطلق واقع می شود، این تخصیص میزنه اطلاق او را. یعنی نتیجه این میشه که اخبار توقف مطلق هم تخصیص میخورد به زمان غیبت و موردش اختصاص به زمان حضور پیدا میکنه. اون وقت نتیجه به فرمایش ایشون این میشود که همون تخییری را که مشهور در مورد خبرین متکافئین مطرح کردند، با این مقایسه ها و با این نسبت سنجی ها و با این ملاحظه ها ما به همون تخییر میرسیم. برای اینکه اون تخییری را که مشهور عنوان کردن همون تخییر در زمان غیبته، نه تخییر مطلق، همونی که محل ابتلاء ما هست که عبارت از تخییر در زمان غیبت باشه. پس مرحوم محقق نائینی این راه رو طی کردند و از این راه به نتیجه تخییر رسیدن. حالا علاوه بر اون اشکالی که در اصل نسبت عموم و خصوص منوج به ایشون وارد شد، دقت بفرمایید ببینید اشکالات دیگری به کلام ایشون توجه دارد یا نه، برای بعد انشاءالله.